سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را عقاب پیکار پیش میبرد. امروز چنده است، 7 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی و 28 نوامبر سال 2023 میلادی. نشست امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان ادامه دارد. سخنرانان دومین روز نشست امنیتی هرات حکومت طالبان را مورد انتقاد قرار داده و بر ایجاد یک نظام مشروع در افغانستان تاکید کردند. یکی از سخنرانان محمد اسماعیل خان فرمانده پیشین جهادی است. او در این نشست مدعی شد که در 800 روز گذشته حکومت طالبان اقتصاد افغانستان را سقوط داده، بیکاری و فقر در این مدت به اوجش رسیده و در ماده نیز چور و چپاول جریان دارد. مقام های طالبان تا به حالا در این مورد واکنش نشان ندادند، اما پیش از این بارها چنین ادعاها را رد کرده و حکومتشان را مشروع خواندند. جزئیات تا لحظات دیگر. اوچا اداره امانگی کمک های بشردوستانه ملل متحد میگوید عملیات رساندن کمک ها در جریان امسال در افغانستان با چالش های فزاینده روبرو شده. گزارش دیروز اوچا گفت که میزان این چالش ها نسبت به سال گذشته 21% افزایش یافته. در ادامه آمده که این اداره امسال ده ها مورد جلوگیری از رساندن کمک ها را ثبت کرده. به گفته اوچا امدادرسان ها 659 برنامه کمک رسانی را امسال به تعویق انداختند که نسبت به سال گذشته 68% افزایش را نشان می داد و در ماه اکتبر امسال 25 کارمند اوچا و مؤسسه های مرتبط با آن بازداشت شدند. حکومت طالبان به تازگی 4 کارمند محلی مؤسسه جی آی زیت جرمنی را بازداشت کرد. حکومت طالبان تا نشر این خبر در مورد گزارش او چاپ واکنش نشان نداده است. آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس وارد 5 روزش شده. حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود، برای به تأخیر انداختن جنگ وعده کرده که گروگانان بیشتر را رها می کند. اسرائیل هم زیر فشار است که اگر جنگ دوباره آغاز شود به مسئولیت غیر نظامیان توجه بیشتر کند. هر دو جانب آتش بس را که دیروز به پایان می رسید برای امروز تمدید کردند و قرار است دو دور مبادله گروگانان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی انجام شود. تا اکنون 50 گروگان اسرائیلی در برابر 150 زندانی فلسطینی رها شدند. اما اسرائیل تعهد کرده که اگر دیده شود دیگر گروگانان رها نمی شوند، جنگ را برای از بین بردن این گروه با تمام قوت از سر می گیرند. و مقام های اوکراین می گویند که اردوی روسیه شب گذشته بر شهر کریوی ری در منطقه دونتسک در شرق اوکراین حمله راکتی انجام داده. یوسن ستنیچنکو رئیس نظامی اداره این شهر امروز در تلگرام گفت که بررسی زیان‌های وارد شده جریان دارد. او افزوده که زیرساخت‌های شهر تا اکنون به شکل عادی به فعالیتش ادامه می‌دهد. سرهی لیساک والی منطقه همجوار دنیپرو پتروویسک نیز با نشر خبر در تلگرام گفته که توپخانه اردوی روسیه بر منطقه نیکوپول آتش باری کرده. با گفته او تا اکنون گزارش را از وارد شدن زیانها در این منطقه دریافت نکرده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی. ساعت هم 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سخنرانان دومین روز نشست امنیتی هرات در تاجیکستان باز بر ایجاد یک نظام مشروع در افغانستان تأکید کردند. اوچا میگوید در جریان امسال چالش ها در روند امدادرسانی 21% افزایش یافته. شکایت مردم هم زیاد.
نخانیم آرد نیستم، یه هم صوبه که هم مزم سایه یک کاس آرد قرض کردیم، یک کاس آرد مربطه که من خمیر کنم به اولادای من بکنم.
تمدید آتش بس میان حماس و اسرائیل، قرار است گروگانان و زندانیان بیشتر امروز رها شوند. شمار از هنرمندان موسیقی میگویند که عامل مشکلاتشان وضع محدودیت‌های طالبان بر فعالیت‌های آنهاست.
معرفت اسلامی اگه ما را بخندن نمیمانه دیگه، کار خبر ما زمینی، کار خبر ما برابر کنن.
در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سخنرانان دومین روز نشست امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان حکومت طالبان را مورد انتقاد قرار داده و بر ایجاد یک نظام مشروع در افغانستان تاکید کردند. محمد اسماعیل خان، فرمانده پیشین جهادی، در این نشست مدعی شد که در 800 روز حکومت طالبان اقتصاد افغانستان سقوط کرده، بیکاری و فقر به اوجش رسیده و در معادن نیز چور و چپاول جریان دارد. مقام‌های طالبان تا به حالا در مورد این اظهارات واکنش نشان ندادند. بیشتر در این مورد از جاوید فیضی.
محمد اسماعیل خان، فرمانده سابق جهادی، در دومین و آخرین روز کنفرانس امنیتی هرات مدعی شد که رژیم کنونی طالبان تهدید برای افغانستان و منطقه است و حوصله جهان هم به پایان رسیده است. او گفت که در 800 روز حاکمیت طالبان اقتصاد افغانستان سقوط کرده، فقر و بیکاری به اوج خود رسیده، میلیون ها نفر پناهنده شده و در کنار آن در معادن چور جریان دارد. اما حکومت طالبان بارها مدعی شده که امنیت در افغانستان تامین است و هیچ تهدید از افغانستان متوجه هیچ کشور نخواهد بود. محمد اسماعیل خان طالبان را متهم کرد که به تعامل اعتقاد ندارند، صلح نمیخواهند و خواستشان این است که مردم باید با آنها بیعت کنند.
در طول مدت‌ها بارها در این رابطه گفتگوهای تقاضاهای صورت گرفته، اما شما یک بار در طول مدت لااقل 20 سال یا 25 سال هرگز نشدیم که طالبان اونها درخواست مذاکرات صلح بین افغان‌ها را اینا ایجاد کرده باشن یا گفته باشن. یقین دارم که متاسفانه طالبان با خصوص در شرایط فعلی که اونها خود قهرمان میدانند که سه قاره دنیا، اروپا، امریکا، استرالیا در این جنگ میگم که ما شکست دادیم، حال اونها دیگه برای خود رقیب نمیدانند و اونها میگن ما با دیگه بیان زیر پرچم ما با ما بیعت کنن. اونا تنها نمیخوان که بیان با کسی در افغانستان باید زندگی کنم، بگه بیان هر کس باید در افغانستان بیعت کنم تا زنده بمانه.
این فرمانده سابق جهادی همچنین مدعی شد که صبر جهانیان در برابر طالبان به پایان رسیده است و کشورهای منطقه نیز باید از تهدیداتی که از سوی طالبان متوجه آنهاست آگاه باشند. حکومت طالبان تا کنون به این اظهارات واکنش نشان نداده، اما همواره تاکید کرده است که به تعامل باور دارند و هر گونه اختلاف باید از طریق گفتگو حل شود. اما شاه محمود میاخیل، معاون وزارت دفاع ملی نظام پیشین افغانستان، میگوید که طالبان به تعامل اعتقاد ندارند و سیاست که انتخاب کردن را برای جنگ دیگر در افغانستان باز خواهد کرد. وی از سیاست‌های تعامل با طالبان در منطقه و جهان انتقاد کرد و افزود که این سیاست سبب افزایش افرادگرایی در افغانستان و منطقه می شود.
پالیسی تعامل منطقه و دنیا باعث از این میشه که افرادگرایی دیگر تشویق شود در منطقه و رشد کنه. از این خاطر که طالبان نه اراده از این را داره و نه ظرفیت از این را داره که با همه گروه‌های افراطی منطقه جنگ کنن. نه جلب ایتیایی ما در این جنگ گرفته میتونه، نه جلب حزب تحریر گرفته میتونه، نه جلب ایمی را گرفته میتونه، نه القاعده و داعش و غیره را.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بارها مدعی شده است که هیچ گروه تروریستی در افغانستان وجود ندارد و از خاک افغانستان تهدید متوجه هیچ کشور نیست. علی میثم نظری، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، در کنفرانس امنیتی هرات بر مبارزه با طالبان تاکید کرد و گفت که آنها با مبارزه با طالبان ادامه خواهند داد. کنفرانس امنیتی هرات که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به روز دوشنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شده بود، به روز سه شنبه پایان یافت. در این نشست وضعیت افغانستان، نیازها، کمک‌های بشردوستانه و وضعیت اقتصادی، حقوق بشر و بسیاری موضوعات دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. داوود مرادیان، یکی از بانیان این کنفرانس، در پایان 11مین نشست کنفرانس امنیتی هرات گفت که در این نشست نمایندگان 25 کشور، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی حضور داشتند. شماری از مقامات پیشین افغانستان نیز شرکت کردند و درباره راه‌های آینده افغانستان گفتگوهای مختلف داشتند.
دومین روز نشست هرات در تاجکستان، شماره از چهره های سیاسی، مقام های پیشین و فعالان سیاسی در این نشست اشتراک کردند. شماره از آنها حکومت طالبان را مورد انتقاد قرار داده و روی ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. بحث میکنیم در این مورد با محمد اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی در جرمنی. خوش آمدین جناب اطمر صاحب. اهمیت نشست هرات در تاجکستان در کدام حد است؟
تشکر، سلام بر شما و سلام بر تمام شنونده عزیز ما. البته این قسمی که خبر دارین از طرف مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان این نشست برگزار شد و به نام نشست امنیتی هرات. البته نشست امنیتی هرات از سالهای گذشته هر از گاهی در هرات اون زمانی که اونجا حکومت جمهوری بود دایر می شد و قبل از او هم در هرات نشست و امنیتی دایر شده بود. البته ای دومین نشست است، چون در افغانستان هم یه فضا مساعد نبود برزی. اینا همین نشست در تاجیکستان و در شهر دوشنبه برگزار کردن. من فکر می کنم نشست یک تعداد سیاسیون افغانی بود که اینا در مجموع سر وضعیت فعلی افغانستان طرح‌هایی هم داشتن، در بین خود بحث و مذاکره کردن.
اطمار صاحب، مخالفان طالبان با برگزاری چنین نشست‌ها دنبال چی هستند؟
خب شما من حیث یک شهروند، من حیث یک افغان، هر افغان حق داره که در مورد کشور خود بیاندیشه، در مورد کشور خود فکر بکنه و در مورد کشور خود طرح بده. ایره ما محدود ساخته نمیتونیم که با 40 میلیون نفوس افغانستان امو فکر را داشته باشن که حکومت طالبا دارن. این حق امو هر افغان است در هر کجای دنیا، چی در داخل و چی در بیرون، که ناصره مسائل کشور خود بحث کنن، گفتگو بکنن. و البته ای به این معنا نیست که گویا این نشست میتونه که تمام استراتژی هایی که او مخالف حکومت طالبا باشه ایره به شکل اینا در بیارن. اما میتونه که یک بخش از امی نظریات باشه که بالاخره در نهایت با یک طرح عمومی به انجام و شوه که یک دیدگاه مخالف حکومت طالبان را وجود بیاره.
درست. و بخش از اظهارات محمد اسماعیل خان، فرمانده پیشین جوادی را داشتیم، جناب اطمر، که گفته چپاول در معادن جریان داره. یعنی در واقع یک حرف بعدف سفید نمایی از کارنامه های حکومت پیشین است، یا در واقع چون این چیز فکر میکنین جریان داره؟
ببینین قراردادهایی که در قسمت معادن صورت گرفته و یا بعد از صورت میگیره بسیار عجولانه صورت گرفته. امی سرمایه‌گذاری های چین شما یک دفعه ببینین در کشورهای عقب مانده، در سریلانکا، در کانگو، در نایجیر و در بسیاری کشورهای عربی، اینا سرمایه‌گذاری هایی که روی معدن میکنن، ایتو برتان عرض بکنم که 90% این معدن اینا در اختیار خود میگیرن. ما ایره با حکومت طالبان پیشنهاد میکنیم که معدن حق تمام مردم افغانستان است و او سرمایه ملی است. یک زود بدون در نظر گرفتن مسائل بسیار تخصصی از این معدن اینا به حراج نگذارن. درست است که یک مقدار پول بازش راست از اینا قرار میگیره، ولی کشورهای غول اقتصادی مانند چین اگر اینا یک بار در معادن افغانستان دست از اینا برسه، ایرا باور داشته باشیم که افغانستان هیچگاه از قرض از این سرمایه‌گذاری ها خلاص نخواهد شد و افغانستان هم بمون سرنوشت دوچار میشه، مثل که نایجیریا، کانگو، سریلانکا دوچار شده بود. این خیلی خطرناک است. ما از معدن خود طوری باید استفاده بکنیم که اون بسیار مفیدیتش بر مردم ما باشن، نه ای که ما به خاطر از اینکه صرف با پول دسترسی پیدا بکنیم هر چیزی که دل کشوری که اونا تمام برنامه‌شان بر اقتصاد خودشان است، نه بر اقتصاد کشورهایی که اینا اونجا سرمایه گذاری میکنن. این ای یک تشویش است، این تنها برای شاید برای آقای اسماعیل خانم نباشه، این تشویش برای تمام کسایی که در افغانستان علاقه دارن و چیز را میفهمن، این مای تشویش از اونا هم هست.
تشکر میکنم از شما محمد اساق، حتما آگاه مسائل سیاسی از جرمنی با ما شما.
از این لحظه و بعد نشرات ما روی امواج کوتاه ادامه میابه. برنامه های رادیو آزادی را میتونین از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید که در جریان امسال چالش ها در روند امدادرسانی 21% افزایش یافته. اوچا در گزارشی که دیروز در صفحه اینترنتیش نشر کرد گفته که مداخله ها در روند توزیع کمک ها و وضع محدودیت بر حضور زنان در روند کمک رسانی باعث تعلیق برخی از فعالیت هایشان شده. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که در سال 2023 عملیات‌های بشردوستانه با چالش‌های زیادی در افغانستان مواجه شده است. اوچا در گزارشی که 27 نوامبر در وبسایتش منتشر کرده گفته است که چالش در روند عملیات‌های بشردوستانه در سال جاری نسبت به سال قبل آن 21% افزایش یافته است. اوچا افزوده که در سال جاری میلادی 999 چالش در اجرای عملیات‌های بشردوستانه ثبت کرده است، از این میان 10% این چالش ها در ماه اکتبر ثبت شده است که مشکلات اداری و بوروکراتیک عمدترین چالش برای فعالیت های این اداره خوانده شده است. با بیان این اداره سازمان ملل متحد، بیشتر چالش های ماه اکتبر در هنگام رسیدگی به آسیب دیدگان در هرات بوده است که مقامات حاکم فعالیت های روزانه این دفتر را با مداخله شورای علما و اداره اقتصاد اجازه میداد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره ادعای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد، اما پیش از ادعای مربوطه به مداخله افراد و مسئولان حکومتشان در روند کمک رسانی را رد کرده است. بر اساس گزارش شرکای اوچا، آنها به گونه موقت 659 برنامه را در سال 2023 به حالت تعلیق درآوردند که نشان دهنده افزایش قابل توجه 68% نسبت به زمان مشابه در سال 2022 است. از این تعداد 77 برنامه در اکتبر 2023 به حالت تعلیق درآمده است. اوچا گفته که بیشتر این چالش ها مداخله در امور کمک رسانی، ایجاد محدودیت برای زنان برای اشتراک آنها در سطح رهبری و پایین برنامه های کمک رسانی بوده است. این اداره ملل متحد افزوده که فرمان های مقامات حاکم بر زنان بر چگونگی فعالیت این اداره تأثیر گذاشته است. بر اساس آمار اوچا، تنها در ماه اکتبر 25 کارمند مؤسسات ارائه کننده کمک های بشردوستانه و همکار این سازمان بازداشت شدند. این در حالی است که حکومت طالبان اخیراً 4 کارمند محلی مؤسسه آلمانی GIZ را بازداشت کردند. حکومت طالبان تا به حال در پیوند به بازداشت کارمندان نهادهای امدادرسان اظهار نظر نکرده است. این در حالی است که شماری از افغانهای نیازمند مدعی‌اند که هرچند نامهایشان در لیست کمک‌ها گرفته شده است، اما تا به حال کمک اندک دریافت کردند. یک زن نیازمند که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که سرپناه درستی برای زمستان ندارند و در آماده کردن وعده های غذاییشان هم با مشکل مواجه هستند.
فعلا ما هیچ نوع کمک دریافت نکردیم. در رمضان یک نیم بوجیات، یک نیم سر برنج، یک بشکه روغن گرفتیم. بعد از او هیچ کمک ممک درک نداره او نگرفتیم. او شوهر یعنی در سر سرک کار میکنه، دستمال کاغذی سودا میکنه، دشپی پر در خانیم آرد نیست. میام صبح که هم مزم سایه یک کاسه آرد قرض کردیم، یک کاسه آرد مرابطه که من خمیر کنم به اولادای من بکنم.
در همین حال محمد یک تن از باشندگان ولایت غور با انتقاد از نبود شفافیت در روند توزیع کمک ها می گوید که در حال حاضر روند کمک رسانی در محلشان متوقف شده است. او به رادیو آزادی گفت:
کمک ها خود از که دار نمیدنی که برادر کردارم چی و چی است در ما دوشار مشکلات هم مردم ها دوشار فقر هم مردم ها خدا خلاصه روزگارش خیلی فلج هم.
این در حال است که پیش از این نیز برخی از اداره های سازمان ملل متحد از وجود مداخلات مقامات محلی طالبان در روند کمک رسانی گزارش های را منتشر کرده بودند، اما سخنگویان حکومت طالبان همواره این گونه گزارش ها را رد کردند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 29.2 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
آتش بس تمدید شده میان اسرائیل و گروه تندرو و حماس در نوار غزه برقرار است. گروه فلسطینی حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، تعهد کرده که گروگانان بیشتر را رها می کند. آتش بس چهار روزه که در جریان آن ده ها گروگان و زندانی از هر دو جانب رها شدند، شب گذشته برای آزادی گروگان ها و زندانیان بیشتر تمدید شد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود، امروز وارد پنجمین روز خود شد. گروه حماس برای به تأخیر انداختن از سرگیری جنگ وعده کرده که گروگانان بیشتر را رها می کند و اسرائیل هم زیر فشار است که اگر جنگ دوباره آغاز شود به مسئولیت غیر نظامیان بیشتر توجه کند. طرفین آتش بسی را که دیروز به پایان می رسید برای امروز تمدید کردند و قرار است دو دور تبادله گروگانان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی انجام شود. تاکنون 50 گروگان اسرائیلی در برابر 150 زندانی فلسطینی رها شدند. اما اسرائیل متعهد شده که اگر دیده شد که دیگر گروگانان رها نمی شوند، جنگ را برای از بین بردن گروه حماس با تمام قوت اثر می گیرد. جنگ میان اسرائیل و حماس بعد از آن آغاز شد که این گروه فلسطینی به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد و صدها نفر اکثریت غیر نظامیان را کشت و 240 نفر دیگر را گروگان گرفت. اسرائیل هم به حملات تلافی جویانه بر نوار غزه متوسل شد و در جریان بیش از 7 هفته جنگ، به گفته مقامات غزه که زیر کنترل حماس است، هزاران فلسطینی کشته و زخمی شدند. آن سو وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن قرار است در جریان این هفته از منطقه بازدید کند. این سومین بازدید وی بعد از آغاز جنگ از منطقه خواهد بود و انتظار می رود که برای یک تمدید دیگر آتش بس و رهایی گروگانهای بیشتر فشار وارد کند. وزارت خارجه آمریکا گفت که آقای بلینکن تلاش های حفاظت از غیر نظامیان در جریان عملیات اسرائیل در نوار غزه و رساندن کمک به مردم را نیز بررسی می کند. اگرچه واشنگتن از حملات اسرائیل بر نوار غزه حمایت کرده، ولی وزیر خارجه آنتونی بلینکن این را هم گفته که فلسطینیان بسیار زیادی کشته شدند. در این میان آنتونی گوترش سرمنشی ملل متحد یک بار دیگر خواستار آتش بس دراز مدت و رهایی همه گروگانان شد و ای در اعلامیه روز دوشنبه خود گفت که این درخواست آرزومندی بین المللی وسیع برای پایان دادن به جنگ را انعکاس می‌دهد. گمان می‌رود که حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی روز هم 160 گروگان نزد خود دارند که امکان دارد برای رهایی آنها آتش بس فعلی که به میانجیگری مصر، قطر و آمریکا به میان آمده دو هفته تمدید شود. اما انتظار می رود حماس در بدل رها کردن نظامیان اسرائیلی خواسته های بسیار بلندی را مطرح کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار از هنرمندان موسیقی در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند و میگویند که عامل این همه مشکلات وضع محدودیت‌های طالبان بر فعالیت‌هایشان است. شمار از این هنرمندان که به پاکستان پناه بردند از حکومت طالبان میخواهند که محدودیت‌ها بر کار هنری آنها را در داخل افغانستان رفع کند. مسئولان حکومت طالبان درباره این مشکل به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خوشحال تاج یکی از آوازخوانان محلی ننگرهار اکنون دستش از هنر قطع شده و در پی تهیه لقمنان برای خانواده اش است.
هر لحظه مرگ تیر می شد فرمان. یک بچه‌ای ما است در ششم سن بود اول نمره. حال اونمو بچه ما قطمه گنگانه می پروشه.
خوشحال تاج می گوید که 18 سال روح و روان مردم افغانستان را با موسیقی اصیل افغانی تازه کرده بود، اما با گفته وی امروز طالبان بر هنر او و دیگر هنرمندان بخش موسیقی ممنوعیت وضع کردند و راه درآمدش از این طریق را بستند. او به رادیو آزادی گفت که وضعیت اقتصادیش بسیار خراب است و در کنار آن بیماری پدر و برادر بزرگش او را از نگاه اقتصادی بیچاره تر کرده است.
بسیار کار مجبور بود. حال به خانه ششتم هیچی نیست. کدام دیری میری پیدا شوه. حال خودی راست که دیریم پیدا نمیشه. مثل زن کزن مثل مرگ باقی تیر میشه. بر ما بیشی طور نظر نمیشه که ما افغان هستیم، مسلمان هستیم یا حتی انسان ما را نمیمانه که ما انسان هستیم. به نظر انسان ما را نمیبینه. اگه ما را اسلامی. اگه ما را به خندن نمیمانه. دیگه کار خود بر ما زنینی کار خود بر ما برابر کننی.
وای میگوید که در زمان نظام جمهوریت دفتر موسیقی داشت، به محافل خوشی مردم میرفت و به واسطه هنر خود از تلویزیون ها معاش میگرفت، اما حالا که طالبان بر افغانستان حاکم هستند و موسیقی را منع کردند، او و خانواده‌اش برای پیدا کردن یک لقمه‌نان حیران هستند. نقیب الله شوقی یکی دیگر از آوازخوانان افغان هم از مشکلات اقتصادی شکایت میکند. او به رادیو آزادی گفت که برای فراهم کردن نفقه خانواده‌اش در روی جاده دست فروشی میکند، اما با گفته او درآمد برای تهیه نیازهای اولیه خانواده‌اش کفایت نمی‌کند.
بسیار زندگی ما خراب است. کراچی رانیم کردیم، در دوران سکوت خوشمالیم کردیم، گلکاریم کردیم، بس شش دختره ما است، سه بچه ما است، دو زن ما است، یک خود ما است. بسیار بس همی حالات ما اقتصادی خراب است. دیگه چیم نیست.
طالبان موسیقی را حرام می‌دانند و آوازخوانی و نوازندگی را هنر خلاف ارزش‌های اسلامی می‌دانند. با دلیل ممنوعیت های طالبان هم شماری از آوازخوانان افغان که به پاکستان مهاجر شدند میگویند آنان در مهاجرت هم با مشکلات زیادی دست و گریبان هستند. ضیا سحر که به دلیل مشکلات امنیتی به پاکستان مهاجر شده است، از نظام حاکم در افغانستان میخواهد که به جای تهدید برایشان اجازه فعالیت دهد تا هنرشان را به پیش ببرند. او به رادیو آزادی گفت:
14 15 نفر هستیم، سه تا اولاد هم هست و خون کم میکنه، تلسیمی از دیگه. می خواهیم که امی مردم و پسگانه و نرمدانه که در مفعلای مردم بره به اولادای خود، به خانه خود یک چیزی نفقه پیدا کنه. دیگه کمی دیگه کلگی پس دواتن دیگه، کلگی مسافر است، کلگی در بدر خواک بسر است دیگه.
ضیا سحر افزود که در دیگر کشورهای اسلامی به هنر و هنرمند و موسیقی بسیار هرج می گذارند، اما هنرمندان افغانستان از کشور خود به دلیل آوازخوان بودن مهاجر شدند. احمد مرید آوازخوان افغان، اما از تمام هنرمندانی که در بیرون از کشور زندگی می کنند و در وضعیت خوبی قرار دارند، می خواهد که در چنین شرایط سخت افغانستان از هنرمندانی که با مشکل روبرو هستند دستگیری کند.
کمک از هر نگاه بهتر است که هر کی از چی میتونه شخصی کمک کنه. شخصا آماده هستم با ما اندازه که میتونم با هنرمندای خود کمک بکنم. معمولا هنرمندایی که در محافل زیاد اشتراک میکنن، در محافل شادی و خوشی و عروسی ها اشتراک میکنن، این هنرمندای ما صدا میکنم در ماه $100 حداقل کمک کار خوب میشه.
دکتر احمد سرمست، بنیانگذار و مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در بیرون از کشور فعالیت میکند، به رادیو آزادی گفت حاید هنرمندان از زمین هنرشان بود که طالبان آن را هم از آنها گرفت. آقای سرمست میگوید که مشکلات هنرمندان را استفاده از کنسرت هایی که در بیرون از کشور برگزار میکنند با جهانیان شریک میسازد، اما با گفته او تا زمانی که طالبان حاکم باشند وضعیت زندگی هنرمندان همین گونه با مشکلات همراه خواهد بود.
تا زمانی که حکومت طالبان پا بر جای است، ناممکن است که مشکلات هنرمندان موسیقی افغانستان رفع شود و یا ناممکن است که حقوق موسیقی مردم افغانستان و هنرمندان موسیقی مردم افغانستان دوباره برشان اعاده شود. در صورتی که این حقوق امیر کمی که نقض شده تا به نقض حقوق ادامه پیدا کنه، نه تنها که وضعیت هنرمندان موسیقی افغانستان بیبود پیدا نمیکنه، بلکه میراث غنی موسیقی افغانستان هم با خطر نابودی روبرو است.
عبدالواحد ریان، رئیس نظارت از نشرات و مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، با پرسش‌ها درباره مشکلات هنرمندان تا زمان نشرین گزارش پاسخ نداد. زمانی که در اواسط ماه آگوست سال 2021 نظام جمهوریت سقوط کرد، حکومت طالبان نواختن و شنیدن موسیقی را منع کرد و به هتل‌های عروسی، رانندگان موتورهای شهری و به رسانه‌ها دستور داد که موسیقی پخش نکنند. همچنان ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید که هنرمندان از سوی افراد مسلح لاتکوب شدند و وسایل موسیقیشان شکستانده شده و آتش زده شدند. در این جریان شماری از هنرمندانی که زمینه برایشان مساعد بود راه مهاجرت را در پیش گرفتند، اما شماری که در کشورهای همسایه زندگی میکنند آنها هم زندگی آرام ندارند و کسانی که در افغانستان باقی ماندند با گفته خودشان با مشکلات متعدد امنیتی و اقتصادی روبرو هستند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا ساعت